بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که مستحاضه باید تحفظ بکند، حبس دم بکند تا این که دم خارج نشود. مقتضای روایات بود، مقتضای فتاوی بود که باید حبس دم بکند، لکن در این جهت بحث است، اگر حبس دم نکند آیا مضر به نماز هست مطلقا؟ که ظاهر سید است، فرمونه مضر به نماز است مطلقا. لو قصرت و خرجت دم عادت السلات، یا اینکه بالاتر مضر به قصرش هم هست، اگر حبس نکند و خونی خارج بشود قصرش هم باطل می شود، که مرحوم شهید در ذکرا فرموده، سیدم اینجا احتیاط کرده. حساب جواهر این عبارات، همون عبارات نجات العباد صاحب جواهره. خروج دم مضافن بین که مبتل نماز است، مبتل غسله، و این که اصلا نمازش هم باطله چون غسلش باطل می شود. و یا این که نه، خروج دم نه مبطل نماز است از جهت حدث بودن مجرد خروجش، و نه مبطل غسل. بله، اگر دم خارج شد و بدن یا لباس این زن متلوث شد، نتونست جلوش بگیرد، متلوث شد، یه وقت اون وسط نماز فرض بفرما حالا شورتش تمانش نجس شده، همونجا در میاره و ادامه بیده به نمازش. آنات متخله طهارت خبثی شد نیست. بله، اگر که یا با شلنگ همونجا رو بشوره، همونجا میشه وسط نماز، بله اونم امکانش هست. مضر بودنش به خاطر نجاست خبثی است که غسل رو که از ربطی به غسل نداره، چون غسل باطل نمی کنه. نماز را هم اگر نماز را باطل می کند، اگر سبب بشود تلوث بدنش را یا لباسش را. بله، غسلش رو به ما باطل می شود در جایی که تقصیر بکند، خون خارج بشود، سبب بشود نماز رها کند، برد آب پیدا بکند، خودش را تطهیر بکند، مبادرت به هم بخورد بین غسل و نماز، اونجا از حیث که مبادرت به هم خورده غسل هم باطل می شود. کدام یکی از این ستاست؟ مرحوم سید نسبت به این که مضر به نماز است فتوا داده است، نسبت به این که مضر به غسل است احتیاط واجب کرده است. مرحوم صاحب جواهر، بعدش مرحوم آقای حکیم فرمودن نه، نسبت به نماز بطل صلاته، اما نسبت به غسل لا یبطل غسلش. نظر سوم هم اینه که نه غسلش باطل می شود نه نماز. سه تا نظر عمده در مقام است. منشأ این اختلافم تفسیر اون روایاته. اون روایاتی که میگفت حبس بکند، اونا مفادش چیست؟ مرحوم صاحب جواهر، بعدش مرحوم آقای حکیم فرموده که امر به احتشام مثل امر به وضو، مثل امر به غسل، ظاهر در شرطیت نماز را داره. حالا نه خود احتشا، خود پنبه گذاشتن شرط باشه خیلی بعیده. یعنی اگر شما پنبه را نگذاری او خونا بیاد بیرون، اینجا مانعیت لسلات داره. صاحب جواهر، مرحوم آقای حکیم از این روایات مانعیت را استفاده کردن، مانعیت دم خارج شده بدون احتشاء، بدون مد تقصیر مثلا. اونا گفتن از این روایات مانعیت استفاده می شود. خب نتیجه گرفتن فلو قصرت و خرجت دم، خروج دم مانعا، فلو قصرت و خرجت دم اعادت صلات، اما غسل نه، غسل دیگه اعادش لازم نیست. این یه استظهار از اون روایات هست. تشبیه کرده آقای حکیم، فرداشتون میگه تتوزع لکل صلات شرطیت استفاده میشود، از اینجا هم شرطیت استفاده میشود. حالا عرض میکنم تکلیفی که گفتیم رو احتمالش نیست، حالا الان معلوم میشه. و اما نظر دوم اینجور استظهار کردم، مرحوم شهید در ذکرا فتوا دادن، لا بله لعل خیلی واضح نیست، به ذهن میزنه که اینجور استظهار کرده از روایات که خروج دم، ای که فرموده ببندش، برای اینه که اگر دم خارج شد این حدث جدیده. نه ناقضه، نه مانع نمازه، نه حدث جدیده. اصلا خود خارج شدن خون، آمدن خون خودش حدثه. اون شارع مقدس در یه محدودهی احد الامرین، در یه محدودهی که شما غسل بکنی احتشا بکنی، اینجا یا گفته این شما طاهری حدث نیست در همین محدوده، یا گفته که اگرم حدثم معفون عنها. این داستانی داره میاد، مستحاضه ازاعتت به اعمالها قاهران او به حکم طاهر میاد بحثش. ولی دم با این شرایط، با قید احتشا، تقتصل ول تقتصل ول تحتشی، با این خصوصیات شارع مقدس این زن را طاهر یا به حکم طاهر اعتبارش کرده، اما بدون احتشا نه، طاهر اعتبارش نکرده. خب اگر یه خورده خون آمد احتشا نداشت، ولی خون آمد ها، چون اگر خون نیاد مثل احتشای فرق نمی کنه دیگه. و خون خرجه، خون خرجه غسلش باطل می شود، غسلش که باطل شد نمازش هم باطله. اینم یه استظهار. استظهار سوم، استظهاری که در تنقی فرموده، فرمودن نه، ظاهر از روایات مانعیت خبثه، کاری به جهت مانعیت صلات و جهت مانعیت حدث نداره. فرد ظاهر این که میگد اونجاری جور محکم ببنده، برای اینه که خون اگر بیاد در معرض تلویث دیگه، در معرض اینه که بدنش نجس کنه، لباسش نجس کنه. فرموده ظاهر از این روایات به خاطر قضیه شرطیت طهارت خبثیست و فرموده درستم فرمودن فرموده اصلا یه علل قاعده یا نیاز ما به روایت نداریم، هر مصلی باعث یک کاری بکنه که نماز و طهارت خبثیه بخونه دیگه، روایت هم نبود ما همینجور میگفتیم، میگفتیم جلوش بگیره که مبادا بدنش یا لباسش نجس بشود، اینجور استظهار فرموده، لذا نتیجه گرفته اگر خون قصرت خون خارج شد، اگر تلوثی پیدا نشد لا بدنش ولا لباسش، صحت صلاتها فضلا عن غسلها. این هم نظر سومی که در تنقی فرموده. تو ذهن ما اینه که نظر عرفی تر از نظر ذکرا شهید، از نظر صاحب جواهر، و اونی را که صاحب جواهر فرموده در رد ذکرا فرموده استفاده مانعیت این دم برای نماز از روایات ممکنه، ولی استفاده ناقضیتش قوسل را گفته ممکن نیست. حرف ذکرار قبول نکرده، فقط گفته مانع نماز لا ناقض طهارت. ما میگیم همون حرفم در رد صاحب جواهر، استفاده مانعیت این دم هم مانعیتش از نماز از روایات مشکله. اونش قدر متیقن نیاز به روایت نداریم، نگی اون به چه دلیل، نیاز به روایت نداره، باز نمازش در طاهر باشه بس نداریم. اینی که از این روایات بفهمیم که این زن اگر احتشا نکنه فخرجت دم فبطلت صلاته او او بطل غسل صلاتها او بطل غسلها، الحق و الانصاف این استظهار بعیده، یا لااقلش روایت مجمله، مجمله بود اجازه بدید. وجه استبعاد اینه که این که میگه اونجا ببنده خون نیاد، فرض خون ادامه داره دیگه، و فرض اینه که خون به فضای فرجم آمد مضر نیست دیگه، این که آمده به فضای فرج بیاد رو پنبه مضر نباشه، بیفته از محل بیاد بیرون مبتل باشه، یه استبعاد داره، بعیده. خونی که به فضای فرج آمده، همین زن شما میگید اگر بله خودش میخواد وارسی بکنه، الان شاید حالا میخواد عوض کنه پنبهشو، میخواد عوض بکنه پنبه رو میاره، وقتی از اونجا خارج کرد آمد بیرون دیگه یه پنبه دیگه گذاشت، میگه نماز صحیحه، لازم نیست با هم یک پنبه، احدی نگفته با یه پنبه بگذاره و با همام نماز بخونه دست نگذاره، نه چجور نه آورد بیرون، ضرری نداره به نمازش به غسلش، حالا خود خونم آمده بیرون، ذهن عرفی نمیپذیرد، این ارتکاز نمیپسندد که وقتی این زن مستحاضه فرق باشه بین این که خون روی پنبه قرار بگیرد یا بیرون از پنبه بیاد بله خارج قرار بگیرد، این ارتکاز مانع میشود که یا انسان استظهار بکند این که فرموده غسل بکند اونجا را ببنده، ما وقت اولش میخوندیم همین به ذهنمون رسید دیگه، ببنده برای که خونا تلوث نیاره، شأن خون ملوث کردنه، برای که تلوث نیاره، یا این ارتکاز منشأ میشود که ما استظهار بکنیم از روایات مانعیت خبثیه را، و یا لااقلش بگیم از روایات استفاده نمیشه، روایات گفته ببندش. چرا گفته؟ چراش نفهمیدیم. چرا؟ از بابی که طهارت گیر پیدا میکنه لعل، نماز گیر پیدا میکنه لعل، نه لباس بدنش گیر پیدا میکنه اینم لعل. همین که ما نفهمیم وجهش کافیه در این که بگوییم شک داریم در مانعیت این خون برای نماز، شک داریم در ناقضیتش برای غسل. اصل میگوید مانعیت ندارد، اصل میگوید ناقضیت ندارد. اینه که اون چرا در تنقی فرموده است تو ذهن عرفی ما مطابق فهم عرف است، خلافاً لذکرا که فرموده هم نمازش و هم غسلش باطل میشود، و خلافاً لصاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم که تفصیل دادن. تمامش بکنم. ثم اگر بنا باشد خروج این دم مانع نماز باشد، چه فرق بین قصرت و لم تقصر؟ اینو نفهمیدیم. کما این که بنابر چیم؟ بنابر نظر سوم لا فرق قصر و لم تقصر. چرا ایش مرحوم سید فرموده لو قصرت بله و خرج الدم باطل میشه نمازش؟ نه فرق بین تقصیر و نه یقین داشت نمیاد خون، تقصیری در کار نیست. وقتی یقین داره خون نمیاد، یا الان چیز در دسترس نیست، وسط خیابونه نمیتونه اونجا رو ببنده، مثلا فقط آلوده رو میندازه و نداره با خودش چیزی، بعد میره نماز میخونه، شاد انشالله چیزی نیامد، تو ذهنش این بود هیچ تقصیری نکردم، به رجا خون، بازم بطل از صلات. فرقی بین تقصیر و قصور نیست. تو ذهن ما اینه که این قصرت یه معنای دیگه باید مراد باشه که در بعض از کلمات آمده. تو ذهنم اینه که در کلمات صاحب جواهرم هست، این که حبس بکند دم را، باید حبس بکند دم را در اون جایی که بتوند باید اونجا حبس بکند دم را، حرجی نباشه. گاهی اونقدر خون میاد نمیتونه جلوش بگیره، فواره نمیتونه جلوش بگیره. اینجا که در اونجا که نمیتونه جلوش بگیره، امر به احتشا نداریم دیگه، معنا نداره احتشا بکنه، نمیتونه دیگه، امر به احتشاء نداریم، امر به حبس نداریم. لعل مرحوم سید که فرموده فلو قصرت، اونجاها رو میخواه خارج کنه، اونجایی که از قدرتش خارج است. ان قدرتنی کار رو نکرده بطلت صلاته، نه این که بل میگم دیگه ایده توجیه و الا فنیان وجهی نداره بین قصرت او لم تقصر. اگر شما اجور استظهار میکنید، خب مرحوم سیدم مثل این که مرحوم سید مبنای سید استظهار مانعیت را گیر نداشته، لذا فتوا داده عادت الصلات، نسبت به ناقضیت گیر داشته. حالا اینا رو یه مقدارشم بله مقام اثبات میگیم، ولی دل ما یه چیز دیگه یه. اینا نگاه کنید، نجات العباد این همی عبارتا هست، گفته ولی احوض لولم یکن اقوا بطلان و غسلش. اون لولم یکن اقوا را رها کرده، اما احوض را گفته اکنه شبهی داره دیگه. معلوم نیست که این مسائل را وقتی می نوشته تو ذهن ما اینه که دقیقا مبانیش مراجعه می کرده. ما میبینیم با عبارات نجات العباده، اونجایی که سرراست بوده فتوا میداده، اونجایی گیر داشته الاحوط گفته. در هر حال سید نسبت به غسلش گیر داشته، گفته احوط اعاده غسله. نه صاحب جوار یادم نیست الان. نه همین نجات العباد نگاش کنید، شاد تو نجات مسیح هست، اونجا هم هست، قسطرد اونجا هم هست. خب بگذاریم، مهم نیست. مرحوم سید بعد از این مسئله که فرمود احود عادی غسله، یه احتیاط دیگری هم کرده. بله، این که احتشاب کند زمانش را بیان کرده. اگر عبارت بدید بخونیم، بله، کی بایستی عمل را انجام بدهد. بله اینجور از اول مسئله اینجور فرمود، یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم. بعد الوضوء والغسل، او وسط وضوء غسل بیاد اونا مضر نیست. وضوء که تمام شد، غسل تمام شد، بایستی تحفظ بکنه. در ادامه مسئله فرمده والاحوط کون ذلک بعد الغسل، بعد الغسل باشد این احتشاش، بعد الغسل باشد، احوط بعد الغسل باشد. این معنای احوط بعد الغسل باشد، این معناش نیست که قبل الغسل اگر گذاشت مشکل داره، وسط غسل گذاشت نه احوط بیشتر نسلا. این احوط کون ذلک بعد الغسل یعنی در جایی که، چون مشهور هم غسل میگن هم وضو میگن دیگه، جایی که غسل کرده میخواه وضو هم بگیره، احوط اینه تأخیرش نیندازه، همون بین غسل و وضو این پنبه ها را بگذاره. ول احوط کون ذلک بعد الغسل یعنی بعد تأخیر نندازه بعد الوضو. غسلش تمام شد، عرض مرادش هنوز که بحث نکردیم، مرادش اینه، یعنی آخر گفت بعد الوضوء والغسل، اولش گفت دیگه یجب علی بعد الوضوء والغسل، حالا میگه نه، اگر جایی میخواد هم وضوء بگیره و هم غسل بکند، احوط اینه که همون بعد الغسل نگذره و بعد الوضوء نگذره. چرا؟ حالا عرض میکنم چرا؟ این منشه احتیاط مرحوم سید بعض از روایات که مرحوم صاحب جواهرن دارک. حالا اگر اول وضو گرفت، خب ببینید، حالا نه از اول هم وضو داره هم غسل داره. نه اصلا احوط میگه بعد الغسل، حالا قبل الغسل، قبل الغسل چیه؟ اول مسئله گفت بعد الوضوء والغسل، بعد الوضوء والغسل، مراد مرحوم سید اینه که تأخیر نیندازه بعد ال، نه این که احوط بعد الغسل یعنی وسط غسل احوط نیست، اینو میخوام بگیم. یا وضوع اول گرفته قبل الوضوع میاد احتشام میکنه، عیبی نداره. نه این مراد همین جور هم هست، اونجایی که میخواد ارزم به خدمت شما هنوز فاصله بیفته بین غسل و نماز، میخواد فاصله بیفته، حالا اصلا شما نگید وضوع را، نه وضوع هم نمی... وضوع هم قبلا گرفته، احوط بعد الغسل احوط عرفی دیگه، یک طولش نده که دیر بگذاره، غسلش تمام شد بعد الغسل اونها رو بگذاره. وجه کلام سید که خوب بود در تنقیبش اشاره کنه ولی اشاره نکرده، بعضی از روایات در بعضی از روایات اینجوری داره، در روایت مثل عبدالله، بله مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اونجا اینجور داره، فاذا کان، بله اینجوره، فلتقتصل فان ظهر علی الکرسی فلتقتصل ثم تزع کرسی آخر، بعد الغسل گفته ثم تزع کرسی آخر، بله اینو اینجور فرموده. و همچنین روایت ابن نعیم هم هست، روایت ابن نعیم هم همینجوریه که اینجور داشت. بله در روایت ابن نعیم ولم بله سم بله گفته در عیب نداره پس گفته دیگه ما فکر کردیم اشاره نکرده. خب روایت تحتشی بعد از غسل یک نوع شاید ما هم قبول داریم این احتیاط مستحب بر قبول داریم که تنقیح فرموده مجالی برای احتیاط نیست، احتیاط مستحبش مجال داره. چرا؟ چون درسته ما استظهار کردیم که جهت خبثی هست ولی شاید هم جهت حدثیه، جهت مانعیته. و روایت هم میگه که ثم پشت سر شاید الزام داشته باشیم، شاید این مانعیت داشته باشد، شاید ناقضیت داشته باشد، وقت روایت هم ظاهرش هم الزام دیگه، ثم تحتشی الزام است. ولو به مناسبت حکم موضوع جهت خبثیه، اون جهت خبثی میگه پس این الزام نداره. در سایر روایت واوه هیچ کدوم اونا سمه نداره، فا نداره. از نظر استظهاری این سمه واجب نیست ولی از نظر احتیاط مستحبی چرا؟ احتیاط مستحب هست، وجه احتیاط مستحب وجه داره، ولیکن کن ما همینجور تو ذهنمون هست مرحوم آقای خویی از عبارت سید احتیاط وجوبی فهمیده، چون اینجور فرمود دیگه فلو قصرت و خرج الدم عادت الصلات بل الاحوت عادت الغسل ايضا احتیاط وجوبیه و الاحوت کون ذلك بعد الغسل محلش قبلا بیان نکرده بود، که محلش قبلا بیان نکرده. این که فرموده والاحوت کون و ذلک بعد الغسل ظاهرش احتیاط وجوبیه. بله احتیاط وجوبی رو مبنای خودش درسته، احتیاط وجوبی رو مبنای خودش درسته که خروج را مانع نماز میدانه. روایت هم میگه ثم باید پشت سرش باشه، مبادا بله همون وقت خارج بشود و مثلا نمازش باطل بشود. احتیاطی که مرحوم سید کرده رو مبنای خودش درست است، اگر مراد احتیاط واجب است رو مبنای خودش درسته، جای احتیاط داره، اون تا گیر داشته دیگه، صاف نبوده، چون خیلی از روایات سمه نداره، صاف نبوده فتوا نداده، گفته الاحوت. بله بعضی هم فتوا دادن که فوراً، ولی سید دیده در روایات زیادی منشه احتیاط سید استظهاره جهت وجوبیش این که احتیاط کرده فتوا نداده. خلو و روایات کثیره که صاحب جواهر گفته، خلو و روایات کثیره از این سمه، اینا منشأ شده که سید فتوا ندهد و احتیاط وجوبی بگوید. لعل او که تو ذهن ما بود در تنقیح نیست، این جهاتی که در تنقیح نیست چرا روایت را اشاره کرده در تنقیح. والاحوت مرحوم سید فرمود والاحوت کون و ذالک بعد الغسل، باز گفته والمحافظه ظاهرش احتیاط دوباره، والمحافظه تو علیه بقدر الامکان تمام النهار اذا کانت صائمه. والمحافظه ظاهرش چی اصل والمحافظه و کجای مسئله آخه؟
مسئله که
فتوا دیگه از عرف خارج نشده آقای قاسم. ولعه بابا ولعهود اول مطلب دیگه، اون داستان بطلان گذشت. ولعهود کون و ذالک بعد الغسل والمحافظت علیه بقدر الامکان. خب اگر استینافت خبرش نیامده والمحافظت علیه بقدر الامکان تمام النهار اذا کانت صائمه واجبتون مستحبتون چی؟ و تحافظو نه اونشه تحافظو. خب اینه که احوت فرموده محافظه هم. بله حالا باز همون نجات العبادم بود، این را نگاه شونید در نجات العباد تو ذهن من است، اونم همینجوری عبارت را آورده که احتیاط اینه که در تمام روز در تمام نه بالمناسبه دیگه میگه برای نمازش ببنده، اگرم روزه هست احوط اینه که بقیه روز را هم محافظت کند چیز خارج نشود. مناسبتش میگم برای نماز واجب است، برای روزم واجبه، ولی نه محافظت احتیاط واجبه. خب مهم نیست الان، خیلی مهم نیست، اما ما اصلش چون دلیل داریم، این دلیلش محکم نیست. بعضی از علما فرمودن محافظت میگیم ظاهر و الاحوط کون ذلک بعد الغسل و المحافظت علیها بقدر الامکان ظاهرش عطف. خب ابنه که باز تنگاتنگ داره نماز روزه بید میگه ببنده و اگرم روزه احوط نه بعد از غسل ببنده و اگرم روزه احوط اینه که محافظت کنه تمام روز را، محافظت کنه تمام روز را. این تمام روز در مقابل الان دیگه، او به اندازه نماز در نماز این تمام روز را اذا کانت صائمه. خب مهم نیست الان، مهم دلیل مسئله است. امر به غسل ناقضیت ثابت میشه؟ امر به غسل نداره، گفته اقتصلی لزور، منم با این برای زور غسل کرد. چرا؟ همین اول کلامه گفته احتشا کنه برای که بدنش آلوده نشه، لباس با اونم میسازن. چرا غسل بکن؟ چون میخوای نماز بخونی دیگه. نه میخوان نماز بخونه، نماز نیاز به طهارت بدن داره دیگه، میگه غسل کن اونجا رو ببند بعد نماز بخون. نه که قبلا سبب شامده غسل، که قبلا شده مستعاضه کثیره، حالا میخوان نماز بخونه. صاحب مسئله فرموده غسل بکن و یه پنبه بذار بعد نماز بخون. باشه این بهتره دیگه، در حال کثیر بانگ دارم تونتون میاد، گفته همینجورم نماز بخون. پس منشو آمدنش مضر نیست به غسلش، و سید میگه خروجش مضره. میگیم نه بعیده، همین از کجا استفاده کرده ناقضیت. غسل بکن و ببند و نماز بخون و تسلی. چرا؟ چرا لغو باشه؟ چرا لغو باشه؟ مستعاضه کثیر استمرار 24 ساعت، ولی در سه وقتش گفته این سه وقت شما غسل بکن. خب بگذاریم، تازه قبلش هم شاید بیرون نیامده، فقط رو پنبه آمده، لازم نیستونم بیرون بیاد. مستعاضه کثیره ولو یقین داره کثیره پنبه رو عوض نمی کنه، واجب نبود تعویزش. خب بگذاریم، مرحوم سید فرموده که محافظت بکند بر این حبس تمام روز، و بعضی فتوا دادن باز ظاهرن شهید در ذکرای اگر اشتباه نکنم فتوا داده بین حالا بله یادم نیست دقیقا، بعضی فتوا دادن بر این که بایستی محافظت بکند. وجهش چیه؟ چرا باید محافظت بکند؟ بلا اشکال خروج دم مستحاضه مثل خروج دم حیض نیست که ناقض صوم باشه، این قطعیه. این که فرمودد دم اگر دلیل تمام باشد ایت و از صائم دم را حبس کن، این نه از باب اینه که دمش مثل دم حیض، این بلا اشکالا نسن و فتوان دم حیض با دم استحاضه فرق میکنه. خوب فرموده در تنقی لوکان لبان، اگر دم استحاضه نقض میکرد نماز دیگه روزه واجب نبود، از مفترات بود، لوکان لبان. این که فرمودن محافظت بکند تا خون خارج نشود، وجهش چیست؟ ناقص که نیست، وجهش چیست؟ بعضی ها در وجهش فرمودن برای اینه که برای اینه که اگر شرط صحت صوم مستحاضه اقصار ثلاثه اگر محافظت نکند دم بیرون بیاد گفتم که شرط از بین میره، نقض میشه، اصلشون نقض میشه دیگه. اگر محافظت نکند و دم بیاد قسل، الان ذکر را نقل کردیم، گفت ناقض قسل، ناقض قسلش میشد، اون شرط صحت صوم که اقصال ثلاثه از بین میره. وجه این که باید محافظت بکنه میتونه این باشه، ما مانع تحقق شرط صحت میشه. ولیکن این حرف درست نیست. اولا آمدن خون، بیرون آمدن خون الان گفتیم بحث کردیم، این مبنایی شد دیگه، اینها ناقض قسل نیستن. شاید سیدم که فرموده احوط محافظت است از همین باب بوده، ناقض میدانستن علل احوط، ناقضیت را علل احوط میدانستن، اینجا هم گفته احوط محافظت است تا قسلش نقض نشود. اینم یه معیدیه که این محافظت بله احوط داره، فتوا نیست، دنباله همونه دیگه که قسلش منتقض میشه. این میگم شاید دیگه، وجه این که باید محافظت کند وجهش اینه که خب قسلش نقض میشه و خروج دم ناقض است. اولا گفتیم خروج دم ناقض نیست، ثانیاً همجا خروج دم مضر به غسل نیست که. بله اگر مثلا غسل کرده هنوز نماز ظهر عصر نخونده، احتشا نکنه، بعد دم خارج بشود، شما بگو اینجا دم ناقضه. خب حالا اینجا رو قبول کردیم، دلیل قبلی هم اینجا رو میگفت دیگه، جایی که غسل کرده و احتشا نکنه قبل از واجب مشروط، مشروط به طهارت، دم خارج شد ناقضه. اما اگر عمل را غسل کرد، عمل را انجام داد، بعد دم خارج شد، ناقض معنا نداره دیگه. استعاذه کثیره برای نماز بعدین باید غسل بکنه. خب الان فرض بفرمایید، عبارت رو خوب نیاورده در تنقیح اگر ملاحظه کرده باشید، ما به ظهرین الان مثال زدیم، ایشون به نماز فجر مثال زده، غسل عبارتش بده در اونجا، غسل کرد برای مستعاذه کثیره بود، برای نماز فجر غسل کرد، بعدم احتشا کرد، نماز صبح را خون تمام شد، بعدم دوباره آمد محافظت نکرد، برداشت من برو خونم آمد،
نه
نقض نشده، اون غسل نقض معنا ندارم. نه سید از الان میگم اینجا اصلا معنا نداره کسی بیاد که خروج دم قسلی که همون زمانه نقض می کند، نه قسلی که قبلا انجام داده و عمدش هم تمام شده، الان نماز ظهر عصر میرسه باید دوباره قسل بکنه و عمدش تمام شد. این که بگوین محافظت نکنه شرط صحت از بین می رود، یه همه جایی نیست، فی الجمله بله، تازه در همون جایم که غسل کرده همون جام باز بالاتر، همون جام شرط صحت از بین نمیره، غسل کرده احتشا نکرد قبل از نمازش دم آمد، خب غسلش باطل شد، خب میره یه غسل دیگه میکنه، شرط صحت نداریم که، غسل برای نماز دیگه، سه تا غسل میره دوباره یه غسل میکنه، شرط صحت محقق میشه. آقش ما نفهمیدیم چی میخوان بیان بکنن، این که میگه محافظت بکند در صائم دم خارج نشود خروج دم به چی مضر است؟ چه ضرر وارد می کند؟ وجهی برای این اضرار خروج دم، حالا خروج دم به صحت نماز مضر بود یه وجهی داشت، اما در صوم که ما نداریم روایت، روایت مال نماز بود، تحتشی و تسلی، در صوم ما روایت که نداریم، باید با قواعد دیگه درستش کنیم. قواعد دیگه قضیه اقصال است و خروج دم بلا احتشائن مضر به شرط صحت نیست. چه غسلی را کرده باشد، عملش تمام شده باشد، عمل را انجام داده باشد، یا همین غسلی که دم دست دارد، همین غسلی که چند دقیقه قبل کرده احتشا نکرد، قصد دارد بعدم خون خارج شد، خب از سر رو یه غسل میکن، چطور برای نماز یه غسل میکنه؟ خب همون غسل روزشمون بشه. بعد لا نعرف و وجهن، لا شهرتی هم که در کار نیست برای این احتیاط، اینم که مؤید همین جهت بعید مرحوم سید در اینجا ما دو تا حرف داریم ها، اولا مضر به غسل نیست الا بعضی موارد، ثانیا مضر به غسل باشه مضر به شرط صوم نیست. اضافه کردیم حرف اولی که ایشون بیان کرده اونجا خورده به حساب ابهام داره، روشن نیست، میگه یخص از مدعاست. حرف دوم برام که متعرض نشده، مهم نیست، مقصود اینه که این احوت وجوبی را که سید آورده این وجهی نداره. بعد از این وارد مسئله بعد میشه مرحوم سید، مسئله بعد اینه که اذا قدمت غسل الفجر علیه، غسل فجر را بر فجر مقدم داشته، چون میخواسته نماز شب بخونه بنده خدا لسلات الاحتیاط، اینم بوده بچه خیلی خواه، اگر داشته چی بهتر دیه، من چشمم ندیده بود. ما را یه مقدار بعدا نگاه میکنیم، خود ما فکر میکنیم، خواهب ندارم داره کیچ. اذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة الاحتیاط فالاحوط تأخیرها، شیش مشخص نشه، شیش مشخص شد، بفرمایید. وجه احتیاط واجبی که سید داره چیه؟ فتوایی که دیگران میدن چیه؟ گفتیم وجهش دیگه، وجهش همینه دیگه، اون که ما پیدا کردیم همین مقداره، مرحوم آقای خودم همین را اشاره کرده دیگه، بیش از این اگر این وجهی داشت خب ما هم قبول میکردیم دیگه. نه روایتی داریم نه درایتی. مسئله ده، اذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالاحوط تأخیرها الى قریب الفجر فتسلی بلا فاصلتین، میگه اگر میخواد نماز شبش غسل بکند، غسل نزدیک فجر یک ساعت به طلوع فجر غسل نکند، نزدیک نماز فجر غسل بکند، بعدم نماز شب را بخواند، بعدم نماز صبح را. فرموده اگر نزدیکش بخواند این مضر به تعاقب نیست، فاصله زیاد نه اندازه که مضر به تعاقب باشه. در اینجا باز مسائلی هست، ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فردا انشاءالله است.